بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 724، یک شنبه مورخه 2/8/95.
بگیم که مثلا ان تختسلو خبرشه، خب بله دیگه علیکه خبره ان تختسلو، اگر بخوایم بگیم خبره والله رو مشبهتون به لیسه بگیریم، اگر مشبهتون به لیسه بگیریم بله، ولی این کلیشه به اصطلاح لای نفی جنس بله، یعنی این ظهورش اینه، حالا این ظاهرش اینه، با همون حرفایی که از ادبا نقل کردیم و اینا یک اصطلاح، یک مسئله روشن هم است. لا علیکم ای لا بس علیکم. حالا باز اگر نکته‌ای بود دوستان باز استفاده میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که بس در این بحث آیا مطلقا تقدیم غسل از نظر مکانی بر میقات جایز است یا نه، ولو بدون خوف اعواز. عرض کردیم حق جواز تقدیم غسل است بر میقات و تمسک کردیم به صحیحه معاویه ابن وهب که حضرت فرمودن اطل بالمدینه و تجهز بکل ما تورید و اغتسل و این شئت استمتعت به قمیسی که حتی تحتی مسجد شجره، که از این حدیث استفاده کردیم انسان مخیر است بین غسل در مدینه و غسل در میقات. مدینه هم که خصوصیت نداره، بالاخره در مدینه بوده، از امام سوال میکنه آقا آمادگی برای احرام چجوریه، امام میفرمانی کارا رو انجام بده، شما حالا میخوای غسل کنی اینجا یا برو شجره غسل کن. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی با این که در این نظریه موافقن با این بحثی که ما داشتیم که جواز تقدیم را قبول دارن، ولیکن می‌فرمایند تمسک به این روایت برای تقدیم غسل البرمیقات مشکله داره. به این روایت نمیشه تمسک کرد، به یه اطلاقات دیگه تمسک میکنه. وجه این که به این روایت نمیشود تمسک کرد این است که میفرمایند این روایت رو شیخ طوسی از معاویه ابن وهب به دو طریق نقل کرده. در یک طریقش کلمه اغتسل داره، خب پس اون طریق دلالت میکنه میتونه تو مدینه غسل کنه. در یه نقل آخر در باب هفتم از ابواب احرام حدیث سوم کلمه اغتسل نداره، امی روایت رو نقل کرده، اطل بالمدینه و تجهز بکل ما تورید نداره وقتسه، بعد داره به این شیطه استمتعت به قمیسه که حتی تاتی مسجد شجره. لذا نمیدانیم که این اغتسل توسط امام گفته شده است یا گفته نشده است. پس به این روایت نمیشه تمسک کرد. بله؟ آفرین آفرین. عرض میکنیم اولا این بیان خلاف مبنای مدرسه نجف است. در سایر موارد، در موارد اخر مرحوم آی خویی در دوران امر بین زیاده و نقیصه میفرماین اگه یک کلمه یک جمله در یه نقل روایت بود در نقل دیگه نبود، دوران امر بین این است که بگوییم راوی فراموش کرده کلمه رو ذکر نکرده، یا راوی از جیب خودش اضافه کرده و تعمدن یک کلمه اغتسل آورده. اینجا معمولا فراموشی در نقیصه امکان عقلایی داره، در حال شنیدن نشنیده یا وقت نوشتن از قلم در رفته ننوشته، ولی زیاده که از خودش به حدیث اضافه کنه ای با وساقت نمی سازه و ایدون جدن. لذا میگیم انشاءالله کسی که نیاورده فراموش کرده، به الله کلمه هست بوده در حدیث. بله؟ نه، ضبط خیلی ممکنه اقل مراتب ضبط رو مورد توجه قرار بده، ولی زیاد کردن یک چیزی دیگه با اصل وثاقت و با همه اینا
قوه ضابطه در و حد در روات معتبر نیست. وقتی نشستن اینجا بالاخره اگر یک کلمه ولو یه لحظه آدم غفلت کنه ممکنه یک کلمه از دستش خارج بشه، بالاخره نشنود اون کلمه رو، غفلت کنه. ما حالا مبنای ایشون رو میخوایم بگیم، حالا نظر ایشونه، حالا اشکال به نظر ایشون هم جایی بشه هر کیست. بالاخره ایشون در جاهای دیگه مبناشون این است، میفرمایند علالقاعده حکم میکنیم. این کلمه در روایت بوده است که ثقه نقل کرده، نظرشون اینه در موارد اخر. چطور اینجا میفرمایند؟ چون در یک نقل اغتسل هست و در نقل دیگه نیست، پس نمیتونیم به این کلمه تمسک کنیم، پس ساقتون این کلمه. این خلاف مبانیشون، حالا این اشکال مهم نیست، خلاف مبانیشون. ثانیاً و هو المهم، به نظر ما آقای اشرفی اشاره کردن، به نظر ما جمله و این شعته قرینه قویه است که اغتسل بوده است در روایت. اگر اغتسل نباشه و این شعته استمتعت به قمیسه که معنا نداره، حتی تحت شجره. توضیح مطلب این که امام براوی فرمودند تنظیف کن بدن تو در مدینه، هرچه وسائل میخوای با خودت بردار. خب طبق نقل اول غسل کن در مدینه، جمله بعد کاملا معنا پیدا میکنه. و اگه خاص چی با لباس خودت بر شجره اونجا غسل کن، فتفیض علیک الماء. این خیلی جالبه، جمله خوب معنا پیدا میکنه. اما اغتسل رو بردارید شما، جمله به این شعته یعنی چه؟ امام بفرماین بدنت رو تنظیف کن، هر چی میخوای بردار، اگه خاص کی با لباسای دوختت باش، برو به شجره اونجا غسل کن. خب اگه غسلی در مدینه نیست، علل قاعده همه این کار رو میکنن دیگه. خب معلومه دیگه با لباسای دوختش میره مسجد شجره، اونجا غسل میکنه، بعدم لباس احرام میپوشه دیگه. لذا به وضوحی جمله دلالت میکنه که یه اغتسل اینجا هست که عدلش میشه به این شعته، یا اینجا غسل کن و یا برو در مسجد شجره با لباسای خودت اونجا غسل کن. فعلیه ان اطمینانن این اغتسل در نقل دومم بوده است و این شعته قرینه قویه بروست، فعلیه تمسک به این حدیث برای اثبات تخییر در غسل احرام بین میقات و غیر از میقات قابل قبول. مدرسه نجف برای این مدعا به اطلاقاتی تمسک میکنن، میفرماین غسل قبل از میقات جایز است، ولو خوف اعواز ما نباشه. می فرمان اصلاحاتی داری، مثلا صحیحه حلبی در باب هشتم از ابواب احرام حدیث ششم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یغتسل بالمدینه للاحرام ایجزیه عن غسل ذی الحلیفه؟ قال نعم. آی خویی می فرماین ترک استفسال در حدیث شده است. امام سوال نکردن ای کسی که در مدینه غسل کرده برای خوف اعراض بوده یا نه. راوی گفت کسی غسل کرده در مدینه مجزی از غسل احرام؟ امام فرمودن بله. سوال نکردن با خوف بوده یا بدون خوف. پس از اطلاق روایت استفاده می کنیم که غسل قبل المیقات یجزی عن غسل المیقات. خب تمسک به اطلاق به نظر شما ها اینجا چه جوره؟ درسته یا نه تمسک به اطلاق؟ مورد اغلب چیه؟ خوف در چی بوده؟ خوف بوده. نه این معلومه مورد اغلب باشه، نمیدونیم میره واقعا از کجا. اونایی که اغلب، اونایی که خوف داشتن تو مدینه تو جده محرم میشدن بعد میرفتن، از کنم که غسل میکردن بعد میرفتن اونجا، از کجا اغلب اینجوری بوده که ما حمله بر اغلب؟ تازه اغلبیت در خارج مگه جلو اطلاق رو میگیره؟ مگه سبب انصراف میشه؟ اصل مطلب این چی؟ خواهی اجزا رو استفسال نداره. آقای خویی میگن استفسالی نیست،
مقام بیان جزئیات نیست. مقام بیان رو باید چی بکنیم؟ احراز بکنیم؟ احرازش
که اینجا ببینید تأملی که ما داریم یه مقدار اینه که ممکنه اصلاح نداشته باشه روایت. روایت در مقام بیان این است که برای کسی که غسل در مدینه مشروعه، این رو در مقام بیان نیست روایت. اون کسی که غسل در مدینه براش مشروعه اگه غسل کرد بالاخره بره به میقات رب دوباره غسل کنه یا نه؟ امام میفرمان نخه. اما در مقام بیان این که برای چه کسی غسل در مدینه مشروع است، خوف اعواض یا نه، این احتمال این که اینجا در مقام بیان نباشه هست. علی ای حال اون روایت به نظر ما روایت صحیحه، با اون بیان کاملا بر این معنا دلالت میکنه. این اطلاقات دلالت کرد یا شبهه کردید، اون صحیحه داله بر مطلبه. نتیجه این که به نظر ما محدودیت مکانی برای غسل احرام وجود نداره که فقط باید در میقات باشه. نخیر، قبل از میقاتم کسی خاص غسل احرام انجام بده مشکلی نداره. حالا محدودیت زمانی داره یا نه، اونم میرسیم بحثشو داریم. این نکته رو هم ولو در مباحث گذشته اشاره شد، اینجا نتیجه رو بگیریم تمامش کنیم. علا فرض این که غسل قبل المیقات مستحب بود و مشروع بود، عدل استحباب تخییری بود، اگر به میقات آمد دلش خواست دوباره غسل کنه، یا خوف اعراض بود آمد میقات و دید نه آب فراوانه دلش خواست دوباره غسل کنه. خب بعضی از مردم هستن که در حقیقت به هوا عمل میکنند، نه به دستور ذات مقدس حق. اون عارف کسی مریض بوده، یه وقت گفتم پزشک گفته بود بهش روزه نگیر، بعد دید که این بنده خدا روز 23 رمضان روزه گرفته، بهش گفت خب، گفت دیگه دلم نیامد که روز قدر روزه نگیرم. بهش گفت عجب روزی رو برای معصیت خدا انتخاب کردی، آفر عجب روزی برای معصیت خدا انتخاب شده. پزشک میگه روزه نگیر. روزه نگیر اگه روزه ضرر داشته باشه طبق بعضی از انظار دیگه گرفتنم مشروع نیست. حالا بعضی از انظار ممکنه یه جور دیگه بگن، ولی طبق بعضی از انظار واقعا همینه دیگه، بعد گرفتنم مشروع نیستش. وقت عجب روزی رو برای معصیت خدا انتخاب کردی. حالا اینجا اونجا غسل کرده آمده میقات و میگه بعد عجب اینا تمیز شده، حمامات و اینا خیلی تمیز مرتب، یه غسل دیگه اینجا انجام بدیم قربتن الالله. حالا میتونه غسل کنه دوباره یا نه؟ اینجا دقت کنید نه دیگه، الان بحث حج داریم، غسل احرام مطلق است سواء للعمره او للحج. نه دیگه، این غسل احرام سواء للعمره للحج آیا مکان داره یا مکان نداره؟ نه نه، اونا دیگه اینجا اونا رو قبلا بحثاش شده دیگه در گذشته، نه اونا اینجا دخالتی نمیتونه داشته باشه. اگه مسئله دیدی تصویری شده بعد برای من بگید تا ببینم یعنی چه چطور. حالا دقت کنید، نسبت به اعاده غسل در میقات و استحباب او مباحثش رو قبلا داشتیم. اگر کسی زیل صحیحه هشام ابن سالم رو به نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق معتبر دانست، دیروز توضیح دادیم اون زیل به وضوح دلالت میکنه بر استحباب اعاده غسل در میقات. لا علیکم ان تغتسلوا فی المیقات مثلا، که گفتیم لا علیکم رو توضیح دادیم مطالبش دیروز. اما اگر مثل نظریه خودمون با تمسک به عزبتیت کلینی تمسک به اون زیل نتونستیم داشته باشی، نتیجه این میشه غسل در خارج میقات مجزی و دلیلی بر استحباب اعاده غسل در میقات نخواهیم داشت. نمیدونم اون نسخ من لا یحضر کسی بررسی کرد یا نه، حالا اگه بررسی نشد تا پنجشنبه برای گرده پنجشنبه دوستان بررسی کنن ببینن اون لا علیکم علیکم تو نسخ من لا یحضر، که اونم مطلبی بود که گفتیم اونم باز معید این است که ذیل به معنای استحبابه. بعد استحباب به اعاده غسل در میقات رو هم بعضیا فتوا دادن، دیروز آقای رضوان نسب این جمله رو خوندن، اگه دستتونه بخونید که معلوم میشه بعضی به زیل تمسک کردن، لا علیکم رو به معنای لا بأس علیکم گرفتن، همون توضیحی که ما دادیم که ظهور لا علیکم این نیست که آقای قوی فرمودن، بلکه ظهور در لا بأس هستش. بخونید اگه دارید. از کی هست حرف؟ خب بخونید.
البته اینجا در مورد بحث زنی که عادت مهمی داره که بحث صحبت هم هستن که در تبدیل این غسل در میقات در صورتی که خوب آن باشه که در میقات آب یافت نشه و جایزه.
خب این پس معلوم میشه، اینجا رو الان داشته باشید، معلوم میشه ایشون قائل به اطلاق نیستن. یعنی این که ما الان نتیجه گرفتیم مطلقا میشه قبل المیقات غسل کرد، ایشون ظاهرا با این قید الان اینو که قبول نداره. خب
و در صورت تبدیل اگر در میقات آب یا شرایط مستحب استفسار رو اعاده
بکنه. آها مستحب بس غسل رو
بله
آره اعاده کنن. خب پس معلوم میشه به ذیل، چون هیچ دلیل دیگری وجود نداره، معلوم میشه ذیل سیده شام ابن سالم که لا علیکم ان تغتسلوره ایشون قبول کردن. ما از خارج میدونیم بعضی از تلامزه ایشون گفتن در بحث، بعضی از آقایی که سابق در بحث ایشون شرکت میکردن، یه وقتی ما بحث کردیم یک جای صحبتی بود گفتن ایشون از بطیت کلینی رو قبول نداره آقای سیستانی. یعنی این نشون میده از بطیت کلینی رو ایشون قبول نداره، وقت به لا علیکم ان تغتسلو تمسک میکنه ذیل حدیثه، لا علیکم رو به معنی لا بعثه میگیره، همونی که دیروز ما تشریح کردیم. نتیجه این میشه پس اگر غسل کرد در مدینه بعد آمد میقات دید آب پیدا میشه، دوباره اعاده غسل مستحب است. این ظاهر اون چه شما خوندید از نظریه ایشون، که خب در بعضی از انظار تأمله، خب بعضی هاشم که اون استفاده لا علیکم به معنی لا بعث علیکمه، دیروز ما اشاره کردیم استفاده درستی است. خیلی مطلب چهارم در باب غسل احرام این است که آیا غسل احرام محدودیت زمانی دارد یا محدودیت زمانی نداره؟ به این معنا اگر کسی خواست محرم بشه، آیا باید بلا فاصله بعد الغسل محرم بشه یا فاصله جایزه؟ اگر فاصله جایزه است چه مقدار فاصله جایزه؟ از کلمات مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگه از متقدمین استفاده می شود که نظر برخی از فقها این است که غسل برای احرام اگه بخواد در روز محرم بشه، غسلش هم باید در روز باشه، اول صبح غسل کنه، بعد از ظهر تا آخر روز وقت داره محرم بشه. اگه شب میخواد محرم بشه باید شب غسل کنه. لذا بعد عملا اینجور میشه، خیلی از کاروانه ها که بعد از ظهر حرکت میکنن و افراد هم تو مدینه غسل میکنن میرن به میقات، وقت در میقات شب محرم میشن، غسل روز برای احرام شب کافی نیست. حالا استحبابم بعد از نماز، اونم میرسیم، اونم مورد سوم از مقدمات غسل احرام که باید بحث کنیم اینه غسل احرام واجب بعد از نماز باشه یا مستحبه. چون سه مورد اختلاف، یکی هم بحث صلاته، اونم میرسیم. حالا ببینید طبق نظر آنانی که میگن غسل احرام واجب وجوب شرطی هم داره، وقت اگه کسی روز غسل کرد آمد ما اصلا تو کل مسجد شجره بعد از ظهر میان نزدیک غروب غسل میکنه تا وقتی آماده میشه برای نماز مغرب عشا، شب نماز میخونه محرم میشه، غسل روز برای شب میگن مجزی نیست، غسل باطل، احرام باطل، طبق نظری که میگه غسل احرام واجب. لذا این محدودیت زمانی هم خودش بحثه، با تأمل کرد ببینیم چه جور. پس بنابراین یک نه، حالا در اعمال که ترتیب نیست، یا اینجا ای ترتیب باشه لا یلزم جای دیگه می ترتیب باشه.
خب
بله
که
حالا باز در مسائل اونا دیگه در نه بحث ها دیگه اونا جای دیگره دیگه، اونا با در وقت دیگه بحثش کرد که آیا اگه غروب بود مغرب شرعی نشده ولی قرص آفتاب مثلا غروب کرده آیا این صدق میکنه برش لیله یا یومه یا او در صبح باید بحث بشه، او در صبح. حالا اونجا بحث کردیم یک جا، اونجا هم اشاره شد. خیلی خوب، حالا ببینید برخی از فقها بالاخره محدودیت زمانی برای غسل احرام قائلن، میگن اگر احرام در روز است غسلم باید در روز میبود، اگر احرام در شب است غسلم در شب باشه. حالا باز مناسکا رو بررسی کنید، ما تحلیل کنیم بحث استدلالیشو، بعد باز مناسکا رو دوستان بررسی کنن، انظار فقها رو مثلا فقهای جدید ببینیم چجوری از چی میگن. نظریه دوم این است که غسل احرام محدودیت زمانی نداره، اگر امروز غسل کرد حدثی از او صادر نشود. حالا در حدث اصغرم بحث آیا مبطل غسله یا نه، بالاخره امروز غسل کرد فردا رفت محرم شده ای نداره، امشب غسل کرد فرداش محرم شد، روز غسل کرد شبش محرم شد، هیچ محدودیت زمانی در غسل احرام وجود نداره. وجه این اختلاف یا حتی اختلافات که بعضی تفصیل دیگه هم دادن در مسئله این است که ما دو طائف روایت در این باب داریم. نگاه به این دو طائف باید چگونه باشه؟ طائفه اول روایاتی است که مفادش این است غسل الیوم للیوم است و غسل اللیل برای لیل است، یعنی محدودیت زمانی. صحیحه عمر ابن یزید باب نهم از ابواب احرام حدیث دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک. ظاهر این روایت اینه، غسل امروز مال امروزه، غسل امشب مال امشبه، و پس بنابراین اگه کسی امروز غسل کرد برای شب فایده نداره، اگه شب غسل کرد برای روز فایده نداره. غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک. حدیث چهارم این باب لا بحث به این که مؤید این طائفه باشه، وجه این که میگیم مؤید است این است که در سند این حدیث که حدیث چهارم از باب نهم از ابواب احرام است، در راوی اخیر امر مردد است بین عمر ابن یزید که ثقه است یا عثمان ابن یزید که توثیق نداره، لذا در سند امر دایره بین ثقه و مهمل است، مجهول است، سند معتبر نیست، لا بحث به این که معید باشه. عن ابي عبد الله عليه السلام من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل. کسی بعد از طلوع فجر غسل میکنه، غسل تا شب کافیه، دیگه شب شد عملی که منوط به غسل خواست در شب انجام بده دیگه فایده نداره. بعد البته فی کل موضع یجب فیه الغسل و من اغتسل لیلا کفاه غسله الى طلوع الفجر، هر کسی در شب غسل کنه غسلش تا طلوع فجر کافیست. حالا بعد اون انظار رو بذارید تحلیل کنیم، بعدا فتاوا رو بخونید تا ببینیم طبقی تحلیل چه جور مشی میکنن آقایی. خب این طایفه اول. طایفه دوم، مفادش این است که غسل روز برای شبم مجزی است، غسل شب برای روز مجزی است، چون محدودیت زمانی رو که طایفه اول میگفت طایفه دوم نفی میکنه، میگه نه خیر محدودیت زمانی نیست. تو چه روایت داری طایفه ببینی؟ یکی صحیحه جمیل باب نهم از ابواب احرام حدیث یکم، حدیث من لا یحضر، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال غسل یوم که یجزی که للیلتک و غسل لیلتی که یجزی که لیومک. اولا سند رو بگید چجوریه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن جمیل، باید باشه، خب اگه نبود چه تو؟
نبود چی نیست
خب محمد ابن حمران هر دو نقل کنه سند داره، اما اگه عن جمیل باشه در مشیخه من لا یعذر سند نداره، ولی یه تکمیل هم داشت منظره. شما احتمالا اون روز نبودید، اون روزی که تکمیل توضیحات داده شده. خب تکمیل چی بود؟ با یک تکمله ایم آمدیم درست کردیم که اون تکمله رو بعد حتما ببینید که قضاوت یک قسمت نشه. گفتیم این که بعضی از آقایون میگن مثل مدرسه نجف، مثل بعضی دیگه از آقایون میگن شیخ صدوق سند داره به عرض کنم که جمیل، به تنهایی رو قبول نداریم، در مشیخه همچه سندی نداره، سندی که آمده به کتاب محمد ابن حمران و جمیل ابن دراجه، ولی به یک طریق دیگه با یه توضیحات آخری ثابت کردیم که طریق شیخ طوسی در شیخ صدوق واقع شده، توضیح دادیم که طبق اون طریق روایت میشه صحیحه. 23/6/95 خیلی خواست تازگی بوده دیگه، اشاره کردیم این روایت به نظر ما با اون توضیحاتی که دادیم میشه صحیحه، لذا قابل استناد. روایت دوم این باب موثقه ابی بصیر و سماعت ابن مهران است. باب نهم از ابواب احرام حدیث پنجم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم احرم من يومه اجزاه غسله. مفاد این روایت این است که اگر کسی قبل از طلوع فجر غسل کنه، در شب غسل کنه، در روز محرم شود، اجزاه غسلو، غسل مجزیست. پس ببینید طایفه اول میگه غسل یوم برای یوم مجزیست، امروز برای امروز، غسل لیل برای لیل، امشب غسل کردی برای احرام شب کافی است. ولی طایفه دوم مفادش این است که اگر غسل در روز باشه برای شب هم مجزی است، غسل در شب باشه برای روز بعد مجزی است. هر دو طایفه مشتملن بر روایات صحیح، لذا در نگاه به این دو طایفه و اگه تعارض است، رفع تعارض چگونه و به چه طریق باید بحث کرد. اینجا عبارت های سید صاحب عروه رو ببینید، مرحوم آقای خویی توضیحاتی دارن، در معتمد مراجعه کنید، آقایون دیگه اگه مطالبی داشتن ببینید، تأملی هم داشته باشید، بررسی کنید ببینیم با این دو طایفه باید چه کنیم، مفادشون چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
چه روایت اولی که هم تو دو روایت که از طریق اول بود اصلاحش من رو بسن به قصد احرام نکنید.
خب به همه شما اگر به اون را به جمعه هم مستحقی بکنید، همون رو قصد احرام نکنید.